بسم الله الرحمن الرحيم والمستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى التابعين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که در مورد مخالف اختلاف بین مفاد اصول لفظیه و اخبار آحاد در صورتی که عمل بر طبق آنها از باب احتیاط باشد، صاحب کفایه و تبع ایشان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه ما فرموده بودند که در اینجا چون حجیت عام به عنوان حجت است و حجت لفظیه یا اطلاق مطلق حجتون، اما خبر فرض بر این است که حجیتش ثابت نشده، فقط لزوم عمل دارد از باب احتیاط، پس نمی شود چیزی که حجت نیست در مقابل حجت بیستد. لا حجت هیچگاه معارض با حجت نخواهد بود. عرض کردیم که این بیان کلیت نداره، در مواردی که مفاد اخبار حکم الزامی باشد و مفاد عام یا مطلق حکم ترخیصی باشد، اینجا ما باید جانب اخبار را مقدم بداریم بر جانب عام یا مطلق، ولو اونها حجتند و خبر حجت نیست. و اینجا بحث تقدیم لا حجت بر حجت به میان نمی آید، بلکه چون علم اجمالی به وجود این اخبار و مطابقت برخی از این اخبار با واقع داریم و فرضم بر این است که این اخبار دلالت بر حکم الزامی دارند، ما نمی توانیم جانب احتیاط در این طرف را رها کنیم بریم سراغ و عمومات و مطلقات که غایتش این است که یک حکم ترخیصی را برای ما بیان کرده است، الزامی در کار نبوده است. واضح است در موارد دوران امر بین احکام الزامیه و غیر الزامیه احتیاط باید در طرف احکام الزامیه داشته باشد انسان. حالا خواه احکام الزامیه مفاد اخبار باشد، یقدم اخبار، مفاد اصول لفظیه مثل عام و مطلق باشد، باید اونا مقدم بشوند. پس خیلی تفاوت پیدا کرد با فرمایش این دو بزرگوار، چون در همون صورتی هم که حکم در طرف خبر غیر الزامی باشد و در طرف عام و مطلق الزامی باشد، ما نمیتونیم بگیم، یعنی نمیگوییم که صرفاً به لحاظ بقای عام به عموم یا مطلق به اطلاقش است، بلکه می توانیم بگیم از ناحیه اقتضای علم اجمالی در جانب همون واسا مفاد عمومات یا مطلقات. صورت سومی هم در مسئله بود که دیروز عرض کردیم اجمال او را ولی تفصیل ندادیم، این است که هر یک از عام یا خبر یا مطلق و خبر هر دو دلالت بر حکم الزامی داشته باشند. اینجا چه باید کرد؟ فرض این است که مثلا اون چه که مستفاده از اخبار هست وجوب شیعی باشد یا حرمت شیعی، در طرف عمومات هم ما عام می داشته باشیم که دلالت بر وجوب شیعی یا حرمت شیعی می کند، در این صورت حکم به احتیاط امکان ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا ما نمیتوانیم بیاییم بگیم احتیاطاً هم جانب عام را رعایت کند اگر حکم الزامی وجوبی است و هم جانب خبر را اگر حکم الزامی تحریمی است، جمع بینهما که امکان ندارد، یا هر دو دلالت بر الزام بکنن، هر دو در دلالت بر الزام یا هر دو دلالت بر تحریم بکنن، این بحثش در سابق گذشت و اختلاف مبنایی بود بین مرحوم شیخ و صاحب کفایه. اونجا ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون اونجا واضح است که نوبت به خبر نمی رسد، بلکه طبق همون ادله ظاهریه عمل می کنیم لفظیه، و عدم رسیدن نوبت به خبر یا از باب این است که مقتضی ندارد، مانع ثبوتی دارد، یا بنابر تعبیر صاحب کفایه و منتبعشان مانع اثباتی دارد. و عرض کردیم تحقیق در مقام اینه که مانع ثبوتی دارد در اینجا، دیگه اینا رو عاده نمی کنیم. لذا بحث در مواردی است که تنافی باشد بین مفاد اصول لفظیه در مورد بحث ما و اخبار. در این فرض بنابراین ما نمی توانیم جمع بکنیم بین احتیاط بین هر دو و عمل بین هر دو، هم انجام بدیم هم ترک کنیم، این که لایعقل است. پس لذا در اینجا چاره ای جز این که حکم به تخییر بکنیم نداریم. لذا در اینجا شخص مخیر است جانب عمومات را بگیرد یا جانب خبر را بگیرد. چرا؟ چون اونی که مقتضی این بود که رعایت و حال او باید بشود عبارت بود از حکم الزامی. مقتضی احتیاط وجود حکم الزامی است و فرض ما این است که هر دو طرف حکم الزامی دارند. پس بنابراین مقتضی احتیاط در دو طرف هست و چون جمع بین این دو ممکن نیست، مثل مواردی که جمع بین دوران هم بین محظورین می شود، چطور می گفتیم باید مخیر باشد شخص و حکم به تخییر می کردیم، در اینجا هم محکوم است به تخییر. پس صورت سوم که اصول لفظی دلالت بر حکم الزامی داشته باشند، حالا یا وجوبی یا تحریمی، و اخبار هم دلالت بر حکم الزامی داشته باشند، حالا برخلاف مفاد عام یا مطلق. اگر اون حکم الزامی وجوبی است این تحریمی، اگر اون تحریمی است این وجوبی، ولا متماثله می شوند که مثل حکمش قبلا بیان کردیم. خب بنا ان علی هذا نظیر مواردی است که امر بین محظورین باشد. حالا اینجا تعبیر نظیر میگیم چون در موارد دوران امر بین محظورین ما دو طرف حجت وجود داشت و اینجا فرض این است که حجیت خبر که ثابت نشده، وجوب عمل بر طبق خبر از باب احتیاط است. چون از باب احتیاط هست لذا هست که ما در اینجا میگیم نظیر موارد دوران امر بین محظورین است. هذا تمام الکلام راجع به دلیل اول و وجه اول از وجوهی که استدلال شده بود برای لزوم عمل بر طبق خبر از باب حکم عقل. پس وجه عقلی، اولین وجه عقلی بر این که باید طبق اخبار عمل بشود همین بحثی بود که از باب علم اجمالی در حقیقت وارد شده بودن، این وجه اول. وجه دوم صاحب کفایه نقل از صاحب وافیه می کند. حاصل این بیان هم در حقیقت باز از طریق علم اجمالی است، ولی با این تفاوت که ما در قسم اول و وجه اول علم اجمالی ما وسیع بود، دائره او گسترده بود، مجموع اخبار و آحاد خواه در کتب معتبره و معمولون بها وجود داشته باشد یا در کتب معتبره نباشد، لذا ما اسمی از این که در چه کتابی باشد نبردیم. آیا زائده بر این که در کتاب معتبر باشد مورد عمل شده باشد یا نه، اسمی از اینم نبرده بودیم. فرقها رو دقت کنید. در این وجه نه، بیاد ما اولا اخبار آحاد را به طور مطلق محل بحث قرار نمیدیم. میگیم اخبار آحادی که دو خصوصیت درش وجود داشته باشد. حاصل ما حاصل فرمایشان اینه، دو تا خصوصیت اگر در اخبار آحاد بود، عقل میگوید باید به این اخبار آحاد احتیاطاً از باب احتیاط عمل کنید. یکی این که این اخبار آحاد در کتب معتبره باشد، دوم این که مورد عمل اصحاب هم واقع شده باشد. حالا این جهت را با یک صغرا و کبرایی اثبات می کنند. صغرای اونجا این است که لا شک در این که این اخبار و آحادی که ما داریم اینها متکفل بسیاری از مسائل فقهی ماست. ما الان در فقه اصول کلیه موضوعات فقهی را در کتاب یا سنت متواتره میبینیم، مثلا اصل صلات، اصل وجوب حج، اصل وجوب زکات و امثال ذالک از واجبات، اینا رو ما داریم، دلیل قطعی هم داریم. اما اجزاء و شرائط را ما نه دلیل قطعی داریم نه اخبار متواتره بر اینا هست. موانع را اینجوری نیست، اینا نوعشون با اخبار آحاد ثابت می شوند. میاییم در حج هم همینطور، غالب خصوصیات به عنوان جز یا به عنوان شرط یا به عنوان مانع در به اصطلاح باب حج عمدتا اینا از باب اخبار آحاد، یعنی شد 70% با اخبار آحاد ثابت می شود. میاییم در باب زکات همینجور، در باب خمس همینجور، در تمام موضوعاتی که ما نگاه می کنیم میبینیم جایی نیست که با خلاصه پای خبر واحد در میان نباشد، بلکه غالبش هم از نظر کمیت قطعا بیشتر است از اون ادله‌ای که اعتبارش ثابت شده باشد قطعا. خب این مطلب یک امری است واضح و مشهود برای کسی که به هر حال الفبایی را از فقه بدانه و سر و کاری با مسائل داشته باشه. یک کبرای کلی زمینه می کند به این و اون اینه که اگر بنا باشد ما اخبار آحاد را مورد اعتنا و اعتبار ندانیم و به اونها عمل نکنیم، لازمش این است که ما در بسیاری از این موضوعات معطل بمانیم، نمیدونیم اجزا اینا چیست، اجزا این عبادات، اختصال ما با عبادات مثال زدیم، در معاملات همینطور، در سیاست همینجور، در جمعی ابواب فقه وقتی نگاه بکنید میبینید که اگر بنا باشد اینها رو کنار بگذاریم در بسیاری از جاها باید معطل بمانیم یا باید بریم سراغ اصول عملیه. اگر در هر جا بخوایم اصل عملی جاری بکنیم اصلا یک دین جدیدی درست میشود، تا شک کردیم در جزئیت شیء براءت جاری کن، شرطیت شیء براءت جاری کن، مانعیت شیء باز براءت جاری کن، در تمامی موارد غالبا شک در تکلیفه. خب پس بنابراین یک چیزی جدیدی در میاد، اینه که ما وقتی اون صغرای را با این کبرا زمیمه بکنیم نتیجه ای میگیریم که باید به اخبار آحاد اعتنا بشود و الا لازم میاد که اصلا شریعتی برای ما نمانه. لذا تعبیر صاحب وافیه اینه که اگر ما اخبار آحاد را از عمل خارج کنیم حقایق این امور، مراد از امور همون صلات و صوم و حج و زکات و غیر ذالک است، این ماهیات از این عنوان این ماهیت بودن خارج می شود. صلاتی که شما در شرایط و موانع و اجزای او اگه سراغ خبر واحد نروید یه چیزی می ماند که نمی شود اسمش صلات گذاشت. حج هم اینجوری یه چیزی می شود که اصلا نمی شود اسمش حج گذاشت، یه سفر برحال سیاحتی زیارتی مثلا می شود گذاشت، اینجور حج دیگه نمیشه، چون شما تمام این قسمت هایی را که به عنوان اجزا در اعمال حج نگاه میکنید همش برمیگردد به خلاصه خبر واحد، یعنی مستند ما عمدتاً خبر واحد هست. این بیان صاحب وافیه مورد اشکال اولا شیخ انصاری رضوان الله علیه شده است. دو تا اشکال شیخ بزرگوار فرمودن. اشکال اول ایشان این است که شما دلیلتان با مدعای شما تناسب ندارد، برای خاطر که این دلیل اعم از مدعاست، به تعبیر اصطلاحیش اینه، دلیل اعم از مدعاست، اثبات اعتبار خصوص اخبار معتبره اندل شیعه در کتب معتبره و یا و عمل جماعتی از علما و اون اخبار به اینا خصوصیتی ندارد. شما دو تا شرط گذاشتید برای اون اعمالی که برای اون اخباری که میخواید اعتبارش از این راه ثابت کنید، یکی این که در کتب معتبره باشد، دوم این که مورد عمل واقع شده باشد. شیخ انصاری رضوان الله میفرماید اخباری که متکفل اجزاء و شرایط و موانعند اختصاص ندارن به اخبار موجوده در کتب اربعه و مورد عمل فقها واقع شده. در غیر این اخبار هم روایاتی داریم که اینا بیان جزء میکند یا بیان شرط میکند یا عنوان مانع در اونها وجود دارد. پس بنابراین اگر صرف متکفل بودن اخبار به جهت جزئیت عبادات یا معاملات، شرطیت عبادات یا معاملات، مانعیت در باب عبادات یا معاملات، اگر متکفل بودن اینها میزان است، اینا اختصاص ندارد به اخبار موجوده در کتب اربعه. در غیر کتب اربعه هم روایاتی داریم اینه. و اگر ملاک عمل به اخبار در کتب اربعه این باشد که اگه به اینا عمل نکنیم دست ما در اجزاء بسیاری از عبادات و معاملات کوتاه می شود یا در شرایط موانع هم همینطور، خب این ملاک در اخبار غیر موجوده در کتب اربعه هم وجود دارد. اگه ملاک در اونجا وجود دارد، به همون نحوی که شما لزوم عمل بر طبق اخبار موجوده در کتب اربعه را لازم می دانید، باید عمل بر طبق اخباری که در غیر کتب اربعه اما متکفل بیان جز یا شرط یا مانع هستن، اونا را باید لازم العمل بدانید. ویلا همین ملاک خروج اون ماهیات از این عنوان و ماهیت خودشان لازم خواهد آمد. این اشکال اولیست که شیخ انصاری رضوان الله علیه بر صاحب وافیه کرده است. این اشکال از نظر صاحب کفایه و منطبعشان وارد نیست، این اشکال وارد نیست. جهتش هم این است که همون جور که صاحب کفایه هم فرموده اند، علم اجمالی به وجود روایاتی که صادر شده از معصوم سلام الله علیه یا معتبر باشد، اگر به مقداری که در کتب اربعه یا کتب مورد عمل فقها رضوان الله علیهم به این مقدار اگر باشد، در حقیقت علم اجمالی کبیر ما منحل می شود، اون دائره وسیع منحل می شود به علم اجمالی در دائره اخبار موجوده در کتب اربعه و اخباری که مورد عمل فقها واقع شده است. اگر به اجزاء و شرایط و موانع در باب عبادات و معاملات همین اخبار موجوده در کتب اربعه به مقداری باشد که وافی به بیان اجزاء یا شرایط یا موانع باشد، اگه به این مقدار باشد، دیگه نسبت به زائد ما علم اجمالی نداریم و نمیماند برای ما. پس وجهی ندارد که ما دائره احتیاط را عقلا گسترش بدیم، روایات غیر موجوده در این کتب اربعه و روایات غیر معموله عند الفقها را هم ضمیمه کنیم به اینها. پس بنابراین این اشکال اساسی نخواهد داشت. و اما عمده اشکال دوم هست، نه علم تفصیلی نیست، چون ما بالخصوص نمیدونیم کدوم روایت، لذا عرض کردن دائره علم اجمالی ما تضیق میشود، نه اینکه بگیم علم اجمالی ما علم اجمالی کبیر منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی، نه، دائره علم اجمالی ما توسعه پیدا نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه همین مقداری که موجود است در اینا همین مقدار کافی است برای اون چیزی که ما را وادار کرده است بر اساس او عمل کنیم، و اون عبارت بود از این که ما به رسیدن به اجزاء و شرایط و موانع دستمان از طریق اخبار اگر کوتاه باشد، ماهیات این عبادات یا معاملات از بین می رود و ماهیات باقی نمی ماند. برای حفظ ماهیت صلات یا صوم یا حج یا سایر عبادات و همچنین معاملات کفایت می کند روایات موجوده در کتب اربعه ای که مورد عمل اصحاب واقع شده است. پس دائره علم اجمالی تضیق می شود و تنگ می شود، نه اینکه علم اجمالی کبیر ما منحل بشود به علم تفصیلی. نه، ما بازم علم اجمالی داریم ولی دائرهش، مثل اینکه مثلا یک نفر فرض کنید شیء نجیسی اگه توی 10 ظرف باشد 5 تاش از مورد ابتلا خارج بشود. الان علم اجمالی شما در دائره 5 تا ظرف باقی مانده است، اون 5 تا ظرف دیگه از محدود علم اجمالی ما خارج شد لعدم الابتلاء بونها، یا به خاطر اینکه اصلا دیگه از بین رفت و دیگه اون ظروف نمانده است. پس نظیر اونجاست در ما نحروفی که اگر مقدار کفایتی که ما در صدد احراز اون مقدار از کفایت هستیم در فقه همین اخبار موجوده در کتب اربعه باشد، دیگه وجهی ندارد که ما در بیشتر از او هم احتیاط بکنیم و به اونها هم اعتنا بکنیم. این بیانی است که در رد اشکال اول شیخ انصاری صاحب کفایه و محقق نوعاً به تبع صاحب کفایه رد کردن و از صاحب کفایه هم استفاده کردن. اما عمده اشکال دوم از عرض کردن. اشکال دومی که شیخ انصاری دارن عبارتشان این است که و ثانیاً عبارت مرحوم شیخه ان مقتضا هذا الدلیل وجوب العمل بالاخبار الداله على الشرائط والاجزاء دون الاخبار الداله على عدمها خصوصا اذا اقتزل اصل الشرطيه او الجزئيه. خلاصه اشکال دومشون این است که میفرمایند این دلیلی که شما ادعا کردین برعکس اشکال اول، اشکال اول این بود که به تعبیر اصطلاحیش عرض کردم دلیل شما اعم از مدعاست، دائره احتیاط توسعه دارد و ما ادای اخبار آحاد موجوده در کتب اربعه هم شامل می شود. اشکال دوم این است که دلیل شما اخص از مدعاست. چطور؟ زیرا مقتضای این دلیل عمل به خصوص اخبار مثبته تکلیف است. چرا؟ چون اخباری که دلالت دارد بر شرطیت یا جزئیت یا مانعیت، مانع یعنی چیزی که وجود او مانعیت دارد، لذا عدم او می شود شرط. پس هر سه می شوند امور مثبته به واسطه اخبار. پس اخباری که مثبت شرطیت باشد یا مفاد اون خبر اثبات جزئیت باشد یا مدلول خبر بیان مانع باشد، همه اینا امور اثباتی هست. این قسم از اخبار به حسب دلیلی که شما آورده اید لازم است عمل بشود از باب احتیاط. چرا؟ چون اگر ما به این اخبار عمل نکنیم دیگه نمیدانیم اجزاء عبادات چیست، نمیدانیم شرایط عبادات چیست، نمیدانیم موانع چیست. حالا اگر خبر مفاد او امر سلبی باشد، علل خصوص در جایی که در مقابل خبر اصلی داشته باشیم که اثبات بکند اون چرا که خبر سلب می کند، مثلا مفاد خبر عدم جزئیت جلسه استراحت باشد ولی فرض بر این می گیریم که استصحاب دلالت دارد بر جزئیت جلسه استراحت، در بالخصوص در این مورد، اینجا دیگه در این وجه شما که علم اجمالی بود دلالت ندارد بر عمل کردن بر طبق خبر. چرا؟ چون مفاد خبر یک امر سلبی است، اثبات دیگه نه کاری به اثبات جزء دارد، نه ناظر است به اثبات شرط و نه ناظر است به اثبات مانع. اگر مفاد امر سلبی شد دیگه در اینجا طبق این دلیل لزوم عمل ندارد. به عبارت دیگر شما با این دلیل که حجیت خبر رو نمیتونید ثابت کنید، چون اگر حجیت ثابت بشود که برمیگردیم به قسم اول از ادله که حجیت رو با کتاب و سنت و سیره و اینا میخواستیم ثابت کنیم. الان بحث ما اینه که دیگه نه از کتاب دستمان، از کتاب دستمان کوتاه است، نمیتونه با آیات ثابت کنیم. فرض بر این است که از روایات هم نتوانستیم روایت متواتر اسم حجیتش رو ثابت کنیم. سیره هم قائم نشد فرضاً بر اعتبار خبر. حالا چه باید کرد؟ در بر فرض دسترسی نداشتن به ادله از قبیل کتاب و سنت و سیره است که ما آمدیم سراغ این وجوه عقلیه. خب حجیت که ثابت نشده، پس از چه بابی است؟ از باب احتیاط. این احتیاط حسب بیان شما در خصوص اخبار مثبت جزئیت و شرطیت و مانعیت است، اما در اخباری که مفاد اونها امر سلبی باشد در اونجا دلالت ندارد. و حالی که مدعای شما این است که اخبار اعم از این که مثبت جزئیت و شرطیت و مانعیت باشد یا غیر مثبت، با وجود دو تا شرط باید به خبر عمل بشود: یک، وجود خبر در کتب اربعه، دوم، مورد عمل واقع شدن اون اخبار. همین دوتا شرط بیشتر نمیخواد. اما مثبت حکم باشد یا نافی دیگه از این جهت اطلاق دارد و مدعای شما در هر دوست، اما دلیل شما فقط در یک قسم اثبات میکنه. لذا به تعبیر صاحب کفایه، دائره علم اجمالی شما اخبار مثبت است، اما اخبار نافیه از طبق این بیان از دایره علم اجمالی شما خارج است. این اشکالی است که صاحب کفایه کرده است. ولیکن بهتر اینه که ما به این نحو اشکال رو وارد کنیم. اشکال دومی است که شیخ انصاری کردن ها بر صاحب وافیه، ولی صاحب کفایه این اشکال رو خیلی به این تعبیری که صاحب کفایه بیان کرده اند قبول ندارن. شیخ انصاری بیان کرده اند، لذا می فهمم بهتر اینه که به نحوه دیگری، لذا غالبا مرحوم شیخ هم اتفاقا به همین نحو بیان کردن، که ما بیایم اینجوری بیان کنیم که بنده هم همین نحو عرض کردم. شما در مقام اثبات حجیت خبر که نیستید. اگر خبر حجت شد فرق نمی کند که دلالت بر حکم سلبی بکند یا ایجابی. در هر دو صورت در مقابل به هر حال اصول می ایستد و برای شما حجت خواهد بود. فرقم نمی کند که در کتب اربعه باشد یا غیر کتب اربعه. اما از باب احتیاط اگر می خواهید لزوم عمل بر طبق خبر را ثابت بکنید، اینجا دیگه مسئله کاملا تفاوت پیدا می کنه. اینجا دیگه ربطی به حجیت خبر ندارد. از این جهت است که ما در اینجا نمی توانیم بگیم این اخبار بر اصول تقدم دارند، کما اینکه نمیتوانیم بگیم اینها بر اصول لفظیه تقدم دارند، چون بحث تقدم اخبار بر اصول عملیه یا لفظیه فرع حجیت خبر است. اگر خبر حجیتش ثابت شد، شما اینجا خیلی راحت میتونید مسئله تقدم اونها رو چون دلیل است بر اصول مطرح کنید، بگید اونها مقدم بر اصول، چه اصول عملیه باشه چه اصول لفظیه. ولی اگر حجیت ثابت نشد، از باب علم اجمالی خواستین اعتبار رو ثابت کنین، اینجا همون مسئله تقسیم سگانهی که دیروز عرض کردیم به میان میاد. باید ملاحظه کنین کدوم یکی از دو طرف حکم الزامی دارد. هر کدوم اگر یک طرف حکم الزامی دارد، طرف دیگر حکم ترخیصی، باید رعایت احتیاط در جانب حکم الزامی بشود. دوتایی حکم الزامی داشتن، امر به تخییر می شود. این نتیجه چیزی است که در اینجا می شود گفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.